أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اون چه از این قسمت آیات استفاده می شود دو مقام بود. مقام اول این که همگان وارد جهنم می شوند و یه عده می مانند، یه عده نجات پیدا می کنند. مقام دوم این است که این جزء قضای حتم الهی است و خدای سبحان حتم کرده، حکم کرده. اما مقام اول به کمک روایات با بر سه معنا حمل شد که همه اون معانی سگانه قابل پذیرش بود، که ورود به معنای اشراف باشد، چون که بعض از آیات را همراهی می کند، ورود به معنای دخول در جهنم باشد، ولی مؤمنان وارد جهنم شدن نظیر ورود وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه بر نار است که سوخت و سوزی در کار نیست، یا ورود به معنای عبور بر صراط جهنم باشد. و نجات متقیان قطعی است، نجات از عذاب است، نه نجات از اشراف، برای اینکه اشراف خودش رحمت و برکت است. متقیان وقتی اشراف پیدا میکنند بر جهنم و او را میبینند، خدا را شکر میکنند که در اثر هدایت الهی مبتلا به جهنم نشدند. عمده آن است که فرمود این مطلب کان علی ربک حتما مقضیا، با تعبیر کامل مطلب را تأکید کردن، تثبیت فرمودن که این بر خدا به عنوان یک امر حتمی و قضای الهی لازم است. از آیات سوره مبارکه انعام که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، و از این آیه که فرمود کان علی ربک حتما مقضیا، در می آید که ذات اقدس اله یک سلسله کارها را حتما باید انجام بده. از طایفه آیات دیگر که حکم را منحصرا در اختیار خدا می داند که ان الحکم الا لله علی له الحکم، اون ان الحکم الا لله مفید حصر است. این علی له الحکم تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است. در سوره مبارکه رعد گذشت که ذات اقدس اله حاکم است، به هیچ کسی معقب حکم الهی نیست. تعقیب بکند به خدای سبحان را وادار به کار بکند، این چنین نیست. آیه 41 سوره مبارکه رعد که قبلا بحث شد این بود که والله یحکم لا معقب لحکمه، در این گونه از موارد به صورت نفی جنس آمده که هیچ عاملی حکم خدا را تعقیب نمی کند و حکم خدا به دنبال چیزی نیست، تابع چیزی نیست. بعد آیه سوره مبارکه انبیا هم که فرمود لا یسأل عما یفعل، یعنی خداوند هرگز زیر سوال نمی رود. سوال معنی سوم، نه سوال استفهامی که از خدا چیزی را آدم بخواهد تا بفهمد، نه سؤال استقطاعی که از خدا چیزی را درخواست بکند که از الهو من فستماوات الارض، بلکه سؤال توبیخی و اعتراضی مثل وقفوهم انهم مسئولون و مانندون. خدا هرگز زیر سؤال نمی رود. از مجموع این آیات که سه طایفه سه مطلب برمی آید. مطلب این که اول این که حاکم مطلق اوست، این الحکم الا لله علی له الحکم. مطلب دوم آن است که حکم خدای سبحان تحت تعقیب هیچ عاملی نیست، لا معقب لحکمه، که به صورت نفی جنس فرمود. مطلب سوم که از طایفه سوم از آیات برمی آید این است که گرچه غیر خدا چیزی خارج از خلقت خدا حاکم بر خدا نیست، لیکن اسمای حسنای الهی بعضی ها عظیمن بعضی ها اعظم، اون اسمای اعظم حاکم بر اسمای عظیمن و مدیر و مدبر گرداننده همه این اسما همون خداییست که مسماست. خودش این نقشه را طرح کرده، اسمی را حاکم بر اسمی دیگر کرده، فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمت و فرمود کان علی ربک حتما مقضیا. و چون عدل محض است، حکیم محض است، فراموش نمی کند و ما کان ربک نسیا، قادر محض است و سراسر عالم ستاد سپاه اویند، هرگز تخلف نمی کند، لذا لا یسأل عما یفعل، زیر سؤال نمی رود. چون که در سوره مبارکه نساء فرمود اگر ما انبیا نمی فرستادیم زیر سؤال می رفتیم، عقل در قیامت ما را زیر سؤال می برد، می گفت به این که شما که می دانستید انسان با مرگ از بین نمی رود، نمی پوسد، با مرگ از پوست بیرون می آید، با مرگ از عالمی با عالم دیگر مهاجرت می کند و به این صحنه می آید، چرا راه نما نفرستادی؟ من رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، من این کار کردم تا در قیامت زیر سوال نرم. خب اگر خدای سبحان همه کارها را بر اساس نظم انجام می‌دهد و اسمی بر اسم دیگر حاکم است، هیچ محذوری پیش نمی آید. اگر فرمود این کار حتمی است، حاتم خودشه، و اگر فرمود مقضی است، قاضی خودشه، و اگر فرمود خدا زیر سؤال نمی رود برای اینکه حکیم محض است و عدل صرف است، لا یخلف الله المیعاد و مانند آن، میموند این مطلب که آیا ما یه چیزی داریم که چه خدا باشد چه معاذالله نباشد او هر جاش باشه؟ مثل اصل تناقض در بحث های حکمت نظری، اصل حسن عدل و قبح ظلم در حکمت عملی، یا نه اینها که هستند در سایه علم الهی هستند. بیان ذالک این است که در قضی آزایی این کارها ما مثلا یه احکامی داریم، یه افعالی داریم و یه اخباری. انسان یه سلسله گزارشهایی دارد، یه سلسله کارهایی دارد، یه سلسله داوریهایی دارد. وقتی گفتیم این خبر حق است، یعنی مطابق با واقع است. اگر گفتیم این کار حق است، یعنی مطابق با واقع است. اگر گفتیم این قضا و داوری حق است، یعنی مطابق با واقع است. پس اخبار انسان، افعال انسان، قضایا و احکام انسان وقتی متصف می شود به حق که مطابق با واقع و حقیقت خارجی باشد. حقیقت خارجی خودش حق است، لیکن حق به ذات نیست. این حقی است که از خداست و به خدا قائم است و به سوی خدا در سیر است، که من الله است، بالله است و الالله. در سوره مبارکه بقره و آل عمران فرمود الحق من ربک، نه الحق مع ربک، چیزی با خدا نیست، خدا باور نمی دارد که همراه داشته باشد. هیچ چیزی در سطح خدا نیست، چون اون حقیقت نامتناهی و ازلی ابدی سرمدی به ذات است. پس الحق من ربک، این هم که گفته می شود علی علیه السلام مع الحق و الحق و مع علی یدو و مع او حیثو دار، همین الحقی است که من ربک است، نه الحقی که در سوره لقمان و عنکبوت امثال ذلک آمده است که ذلک بان الله و الحق، اون حق معبر نمی دارد که کسی با او باشد، او با کسی باشد، اوست ولا غیر. پس الحق من ربک، این الحقی که من ربک است، انسان کامل حق محور است با این حق. خب حالا این حق چرا این حق است؟ آیا به ذات این حق است در حالی که اون که در خارج است موجود ممکن است؟ این الحق به اون الحق سوره عنکبوت و لقمان و اینها میرسد که ذالکه به ان الله هو الحق. عالم چرا حق است؟ برای اینکه مطابق با علم ازلی خداست، علم ازلی خدا مطابق با اوست، اون چه را خیر است میداند، اون چه را شر است میداند، اون چه حق است میداند، اون چه باطل است میداند، برابر اون چه تشخیص میدهد عالم را آفرید. که بل کلو من نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی، به تعبیر حکیم سبزوار رضوان الله، این عالم نظام کیانی خداست و حق است. الحق من ربک، چرا این حق است؟ برای اینکه مطابق است با نفس الامر که علم ازلی اوست. او چرا حق است؟ چون حق محض است، حق ذاتی که ذاتی سوال نمی شود که، مثل که بگیم خدا چرا حق است، خدا عین واقعیت است، علم خدا هم عین ذات اوست. بنابراین تا ما به اون علم ازلی نرسیم این سوال ادامه دارد. وقتی به اونجا رسیدیم سوال قطع می شود، نه اینکه سوال هست و جواب ندارد، سوال ندارد، الحق محض، نمیشه سوال کرد که چرا حق. خب برابر اون علم ازلی که نفس الامر به یک معنی همون علم ازلی است، عالم را تثبیت کرد. خدای سبحان نسبت به اصل خلقت علت تام است، نسبت به صادر اول علت تام است، نسبت به اشیاء مقطعی فاعل تام است نه علت تام است. برای اینکه شیئی که در فلو مقطع قرار دارد باید که قبلی ها یافت بشود تا نوبت بو برسد، با همراهانی همراه است، با ملازماتی همراه است، با لوازمی همراه است، با ملزوماتی همراه است، با آثاری همراه است، با مؤثراتی همراه است. اونها که جمع شدن این شرایط تحقق پیدا میکند و یافت میشود. پس ذات اقدس اله نسبت به اصل خلقت علت تام است، نسبت به صادر اول علت تام است، اما نسبت موجودات دیگر فاعل تام است نه علت تام است، بلکه شرایط میخواد، رفع موانع میخواد، بماننده. نمونه مسئله حسن عقل به قبح ظلم در حکمت عملی و مسئله اجتماع نقیضین در حکمت نظری. در حکمت عملی این خیلی پایه‌ای ندارد، برای اینکه حسن عقل به قبح ظلم اینها بدیهی هستند و نه اولی. قبلا گذشت که بدیهی آن است که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل ندارد، مثل دو تا چهار تا، مثل اجتماع ضد محال است، اجتماع مثل محال است، دور محال است، همه اینها بدیهی هستند، دلیل دارند ولی نیازی به دلیل نیست. اولی آن است که اصلا دلیل بردار نیست و تنها قضیه‌ای که اولی است و از او به عنوان مبدع المبادی یاد می شود همین اصل تناقض. اصل تناقض یعنی یه شیء با حفظ شرایط 8-9 گانه یا بیشتر هم باشد هم نباشد. این تصورش کافی است برای تصدیق به بطلان. اصل اجتماع نقیضین اصل اولی است که مبدا المبادی است. یه بیان بسیار لطیفی جناب بهمنیار در التحصیل دارد که اون بیان را مرحوم صدر متعلقین در جلد سوم اسرار النقد کرد. خلاصه حرفی که حکمت متعالیه از حرف جناب بهمنیار میتواند استفاده کند این است که در عالم امکان چیزی که آیت کبرای ضرورت ازلی باشد همین مسئله امتناع اجتماع نریزین است. حرف بهمنیار این است که اگر خدا نبود هیچ موجودی نبود و اگر اصل عدم تناقض نبود هیچ اندیشه‌ای نبود. وزان اصل عدم تناقض در سلسله علوم آیت بودن و علامت بودن و نشانه اون ضرورت ازلی است که مربوط به علم و عین هر دو است. اگر خدایی نبود معاذالله نه عینی بود و نه علمی، نه اعیانی در خارج بود و نه علومی در اذهان و نه صاحب ذهن، هیچی نبود. و این قضیه هم قضیه ضرورت ازلی است، ضرورت ذاتی. گرچه ضرورت ذاتی فلسفی همون ضرورت ازلی منطقی. اگر خدا نبود هیچ موجودی چه در عنوان علم چه به عنوان عین یافت نمیشد. حرف بهمنیار این است که اگر ما اصل عدم تناقض نمی داشتیم، هیچ علمی در عالم نبود، برای اینکه تمام چه در تصورات چه در تصدیقات آدم یه چیزی رو بخواد بفهمد اگر با نفهمیدن یکی باشد، پس فهم و عدم فهم یکی است، ثبوت و عدم ثبوت یکی است. البته این تحلیل جناب بهمنیار مسبوق است به تحقیق جناب ابن سینا. مرحوم بوعدی در همون اوائل شفا این مسئله اصلی عدم تناقض، چون از مسائل فلسفی است، یعنی الموجود لا یکون معدوما، این مسئله است یک. چون مسئله است بواسطه به یک علمی باید باشد دو. هیچ علمی نیست که این اصل عدم تناقض جده مسائل اون علم باشد. سه، تنها علمی که این اصل عدم تناقض جده مسائل اون علم است فلسفه است، که الموجود لا یکون معدوما. لذا در همون فصل اول الهیات شفا از مسئله عدم تناقض بحث کردن، به همون ترتیب هم در سایر کتب عقلی از اصل عدم تناقض بحث میکنن. مرحوم بو علی فرمایشش اینه که اگر اصل عدم تناقض را شما نپذیرید کل عالم دفعتا میریزه. چرا؟ برای اینکه اگر الف با لا الف بتواند جمع بشود، الف عین لا الف باشد، این اشیء او اما الف و اما لا الف جمعی عالم را میگیرد دیگر. این که عدم ملکه نیست که شیء یا الف است یا الف نیست. این اشیء او این قضیه اشیء او اما الف او لا الف، این الفون فقط الف شامل می شود، لا الف کل ما سوارو، همه چیز عالم غیر الف لا الف هم دیگر. آسمان لا الف هست، زمین لا الف هست، دریا و صحرا لا الف هم، انسان و فرس و بقر و غنم لا الف هم بمانندان. این قضیه اشیء او اما الفون او لا الف یک قضیه جهان شمول است. این یه مطلب. اگر چنون چه نقیزه این جمع بشود، لا الف یعنی کل ماسوا، الف یعنی همین، و کل ماسوا با این الف یکی خواهد، این یه محضور. و چون همه ماسوا با الف یکی هم، پس همه همه این یعنی محضور دیگر. آسمان میشه زمین، آب میشه آتش، صحرا میشه دریا، برای این که همه جمع شدن دیگر. اگر لا الف با الف جمع بشه، همه لا الف ها الف باشه، پس همه اینجا هستن، پس همه اینه همه، این فروریشی بفاشی کل عالم. دست به این قضیه نمیشه زد. این قضیه آیه کبرای ذات اقدس اله هست، آیت الله هست در مسئله ضرورت ازلی. منتها درباره عین، علم درباره عین. این ضرورت ازلی باید به ضرورت ازلی به ذات برگرده. درست است که ما میگوییم الشیء و اما موجود و اما معدوم به ضرورت الازلیه به استحالی و ذاتی است، اما نسبت به قضایای دیگر ذاتی است، ولی خودش یک تکیگاهی دارد. اون تکیگاه این است که این قضیه آیا حق است یا نه. یقینا حق است. اگر حق است مطابق با واقع است. اون واقعی که این قضیه مطابق با اوست، اون هیچ یک از موجودات زمین و آسمان نیست. مثلا یه زمین شناس درباره زمین مسائل تجربی فراوانی دارد. همه قضایای صحیح او حق است، چون مطابق با این کره زمین و حرکت زمین و خصوصیت زمینه. یه منجم، یه ستاره شناس، یه سپهر شناس، همه قضایای او حق است، چون مطابق با آسمانه. یک فقیه قضایاش حق است، برای اینکه مطابق با روایات و کتاب سنت. اما این قضیه حق است یعنی چی؟ مطابق با چیست؟ مطابق با زمینه؟ زمین که یه روز هست یه روز نیست. مطابق با آسمانه؟ آسمان که یه روز هست یه روز نیست. مطابق این قضیه چیه؟ این که میگیم النقیضان لا یجتمعان، النقیضان لا یرتفعان، الموجود و لا یکون معدوما. این قضیه که حق است، صادق است، صدقش ضرورت ازلی دارد، مطابق با چیست؟ این الا ولابد باید به نفس الامر تکیه کند که از ازلیت برخوردار باشد و اون علم ذات اقدس اله است. پس این چنین نیست که ما یک قضیه ذرات ازلی داشته باشیم به نام اشتباه در ذهن، چه خدا باشه چه نباشه معاذ الله. اگر خدا معاذ الله نباشد، فقط عدم محض است. در عدم محض این قضیه صادق نیست. اگر هیچ نباشد تو اعدام لا میزه فر اعدام من حیث الادم. اگر معاذ الله حق نباشد میشه عدم محض. در عدم محض نه علم است، نه عالم است، نه معلوم، نه موضوع است، نه محمود، نه تصور است، نه تصدیق، نه قضیه است، نه صدق و کذب. پس بنابراین این قضیه ضرورت ازلی به یک جایی باید تکیه کند که ازلیت او با سرمدیت شمراه باشد، اون علم ذات اقدس اله. تکیهگاه این قضیه همون علم ذات اقدس اله. اونگاه خدای سبحان اسمای حسنای خود را که بعضیها را عظیم و بعضیها را اعظم دانست، برابر اون اسما عالم را تدوین کرد و برابر همون تدوین حکمم می کند، خلافم نمی کند، سهو و نسیانم ندارد. پس هم قضا بودن الهی و حتمی بودن او حق است. نه از خارج حاتم و قاضی دارد، بلکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بلکه حتم ربکم علی نفسه کذا، بلکه قضا ربکم علی نفسه کذا. درست است این حتمی است، اما حاتم خود اوست. درست است مغزی است، اما قاضی خود اوست. درست است مکتوب است، اما کاتب خود اوست. چون خود اوست و عمل می کند، لذا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سیدن استاد رضوان الله علیه یک 4-5 صفحه در ذیل آیه سوره انعام مطالب مرقوم فرمودند کتب ربکم علی نفسه الرحمه. در ذیل این آیه محل بحث سوره مریم 10 صفحه مرقوم فرمودند راجع به حکم خدا، راجع به فعل خدا، این میشه 15 صفحه. مقداری هم در ذیل آیه سوره مبارکه انبیاء که لا یسأل عما یفعل اشاره فرمودند. ای کسی پایان نامه علمی، یعنی علمی که بشه گفت سواد است، چیزی بنویسه، درباره چیه، تفویض چیه، حکم ان الله چیه، فرق حرف معتزله که میگن یجب و علی الله با امامیه که میگن یجب و ان الله چیه. این از لطائف بیانات اهل بیت است که این حکمای معدی از اونها استفاده کردن که چیزی بر خدا واجب نیست، همه وجوب ها از خداست. و اگر در سوریه ان ان آمدرد کتب رب بکن علا نفسه رحمه، اسمی را خدای سبحان بر اسم دیگر حاکم کرده است، نه چیزی را بر ذات حاکم کرده باشد. لذا ضرورت هست، منتها ضرورت ان الله است نه علی الله. یقینا خدا این کار را می کند، نه باید بکند، چون چیزی در جهان خارج از فعل خدا نیست که حاکم بر فعل خدا باشد. خداست و افعال او و اسمای حسنای او و لا غیر. دیگه از خارج چیزی حکم بشود فرض ندارد. بنابراین نمی شود گفت به این که العدل حسنان نسبت به خدا و غیر خدا یکسان است، خدا محکوم این قانون است. خب عدل را، حسن را، ربط حسن به عدل را از هستی او داریم. اگر هستی نباشد این روابط برقرار نیست. درست است که لوازم اشیاء و ضروریات و لوازم ضروری جعل ندارد، اما جعل تألیفی ندارد یک، جعل بسیط مستأنس ندارد دو. یعنی نمی شود بعد از ایجاد اربعه زوجیت را به اربعه داد که بشه جعل تألیفی، این چنین نیست. برای زوجیت یه جعل بسیط جدایی باشد، این چنین نیست، بلکه امر سوم است و اون است که جعل زوجیت به جعل اربعه هست. این چنین نیست که اگه گفتن ذاتی علت نمیخواهد یعنی میشه واجب الوجود. ذاتی علتی جدایی از علت ذات نمیخواهد، نه از علت نمیخواهد. ذاتی و شیء لم یکن معللا، ای لم یکن معللا به علت زائدت علی علت زائدت علی علت ذاته. زوجیت غیر از علت اربعه علت دیگر نمیخواهد. نه اینکه زوجیت علت نمیخواهد، زوجیت خب ممکن وجود چطور میشه ممکن وجود علت نخواهد. بنابراین منتها بعضی از فرمایشات سیدن استاد در این بخش تقریبا 10 صفحه مرقوم فرمودند قابل ملاحظه است، یعنی قابل تأمل است، یعنی قابل نقد است، که ایشون فرمودند چیزی بر خدا حاکم نیست یا عقل حکم میکند. عقل در هیچ جا حکم ندارد، چه در باره خدا چه در باره غیر خدا. عقل یا آفتاب بی خاصیتیه. آفتاب هم روشنی دارد هم ده ها خاصیت، کار از آفتاب برمی آید، حرارت می دهد، درخت ها را می پروراند، دیوها را شگیل می کند، دماننده اون. عقل یه آفتاب بی خاصیت، هیچ یعنی هیچ کار از عقل صادق ساخته نیست، فقط روشن می کند، جهان درد می گردن. عقل دستور می دهد، عقل فلون کار را می کند، این طور نیست. عقل یه نور افکن جهانی است، فقط میبیند صراط را خدا آفرید، اشیاء را خدا آفرید، موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، ضوابط موضوع و محمول را خدا آفرید. این نور افکن قوی نشون میده، میگه سم خوردی میمیری، نه سم را عقل آفرید، نه مرگ را عقل آفرید، نه ربط مرگ و سم را عقل آفرید. همون ظلم کردی عاقبت ویرانی دارد، عدل کردی عاقبت خوب دارد. نه ظلم و عدل را او آفرید، نه عاقبت خوب و بد او قرار داد، نه رفت آفرید، نه رفت بین اینها رو. همین دیگه چراغ دیگه، عبادت را، راه را، صراط را ذات اقدس اله آفرید. پیغمبر فرمود به ان هذا صراط مستقیما، عقل این راه را میبینه، اون چاه را میبینه، به ما میگه اینجا راه است، اونجا چاه. بله خب این چراغ رو خدای سبحان خلق کرده، مثل که آفتاب رو خدا خلق کرده، منتها ذات اقدس اله با آفتاب هم نور داد هم حرارت داد هم ده ها خاصیت دیگر. عقل فقط تنها خاصیتش این است که سراج منیر است، و این چراغ را که خدای سبحان در دل ما خلق کرده، ما آمدیم گفتیم این بشری است نه الهی، و اون چرا که با این چراغ میبینیم میگیم این علم بشری است، دانش کدیم سکولار، دلمون میخواد که فیزیک و شیمی هم نظیر رکعات نماز تو روایات ما مشخص بشه. اگر چیزی را این چراغ دید، میگیم این علم الهی نیست، علم اسلامی نیست. سرش آن است که ما این صراط را اول و آخر شقط کردیم. چی صراط آفرید؟ از چه راه آفرید؟ پایان راه چیه؟ همه اینها را اربن اربا کردیم، مسله کردیم، فقط خلقت را ازش گرفتیم، گفتیم طبیعت شده زمین. این چراغی هم که درون ما خدا روشن کرده گفتیم مال ماست، بشری است. بعد بگیم زمین شناسی علم بشری. خب شما همه جا را مسله کردی. این چراغ که مال اوست گفتیم مال منه. زمینی که اول تا آخرش را قطع کردی، آیت خدا را برای چی خلق کرده، کی خلق کرده، کجا باید بره، روزی چه بوده است، بعد چه می شود، بعد شهادت می دهد، بعد شکایت می کند، همه را ازش گرفتی، پوست کندی. یه تکه موجود گذاشتی گفتی زمین، بعد شدی زمین شناس، بعد میگه زمین شناسی سکولار است، بعد میگه علم مگه میشه اسلامی. خب معلوم که کار اوست. علم هم که چراغ است داده او، عالم هم که مخلوق اوست. ما اصلا غیر اسلامی چیزی نداریم. اینا دلشون میخواد همونطوری که رکعات نماز، جهر اخلاص نماز تو روایات آمده، ساختن دریایی هم همینجور تو روایات باشه. سرش اینه که عقل را که مثل نقل چراغ الهی، این رو بشری کردن. این بازگشتش به افرعیت من اتخذ اله و هواهو، این داعیه ربوبیت داره، منتحال اسمش نمیبره. خب تو که یه تکه منی یمنا بودی، الان یکونو تفتن منی یمنا، بعد هم خدا فرمود یک قدری من بهت علم دادم، به فعل مجهول ذکر ده، فرمود ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، یه مختصر علم داری، یعنی یک کمی من این فطری رو کشتم بالا. و شما آمدی گفتی من خودم زحمت کشیدم، خودم عالم شدم. این بارها به عرضون رسید. بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. قارون هم که غیر از این نمیگفت، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. مگر او غیر از این میگفت؟ اگر غیر از این میگفت که دیگه داعیه الله داشت، قبول الهیت نداشته. خیلی از ماها اینجور فکر میکنیم، به جایی که بگیم ما برام نعمت فملک، این دعاهایی که بعد از نماز به عنوان تعقیبات میگم بخونید، اللهم ما برام نعمت فملک، یعنی همین. خب علم چراغ است، یک، این چراغ او روشن کرده، دو، فتیله را وسیله انبیا بارا برده، به یسیر و لهم دفاعین العقول، سه، گفت چراغ دادم کار مرا ببینی و مرا بپرستی. ما این چراغ رو مرا خودم دانستیم، اون چه هم که کار خدا بود از خدا قطع کردیم، شده زمین، شده علم طبیعی. به هر تقدیم این 10-15 صفحه که سیدنا استاد مرحوم فرمودن بسیار مطالب عمیق دارد، اما چند جاش باید مورد نقد و ملاحظه قرار بگیرد که عقل به هیچ وجه حاکم نیست، عقل کاشف است. و این که بعضی از بزرگان دارن کار عقل جز ادراک چیزی نیست، اون حقه. شما فرمایش سیدنا استاد امام رضوان الله علیه در بحث مکاسب جلد دوم یا سوم بی مراجعه کنید، اونجا که فرمود عقل کاری جز ادراک ندارد، این از غرض فرمایشات سیدنا استاد امام است که عقل واقعا چراغ است. از چراغ هیچ کاری در نمیاد، فقط روشن میکنند کجا راه است، کجا چاه است. یه دستگاه دیگری است که تصویر میگیرد، یه دستگاه دیگری است که اراده میکند. بحث اندیشه غیر از بخش انگیزه است. این چراغ روشن میکند، حکم بکند که باید این کار را بکنید، این چنین نیست. الان طبیب وقتی که حکم میکند بگید آقا باید این کار را بکنید، یعنی چی؟ گرچه این صورتش انشاء است، ولی سیرتش اخباره. همونطوری که گاهی جمله انشائیه، جمله خبریه به داعی انشاء القا می شود که ظاهرش خبر است ولی باطنش انشاء، دستورات طبیب به عکس است، ظاهرش انشاست، باطنش اخبار است. وقتی طبیب میگه باید این کار رو بکنید، یعنی اگر این کار کردی سالم میشی، نکردی سالم نمیشی. فرمانی در کار نیست. از طبیب چی ساخته است؟ از چراغ چی ساخته است؟ راهنمایی. این راهنمایی رو برای اینکه ما به صورت عملی در بیاریم، کاربردی در بیاریم، به صورت امر و نهی به ما میگن. وگرنه امری و حکمی به دستوری که از ناحیه طبیب نیست. طبیب کاری نمی کند، فقط راهنمایی می کند. واعظ همینطوره، مبلغ همینطوره، انبیای الهی همینطوره. اونی که حاکم محض است، ذات اقدس اله است. بس بله دیگه، اون علم ذاتی ازلیه به ذات است. این ازلیه بالغیر باید به اون تکیه کنه. خدای سبحان می داند که وجود با عدم جمع نمی شود. اگر چیزی مطابقه و این علم او هم علم صورت ذهنی نیست، عین وجود اوست، یعنی عین واقعیت است، یعنی عین حقیقت است. ذالک و ان الله و الحق. این قضیه که صدق است و این که مطابقه با اون حقه، اون حق دیگه. ما یه چیز دیگری داشته باشیم غیر از خدا که ازلی باشه، معاذ الله، و این قضیه اجتماع نقیزه صدقش با اون قضیه ازلی باشه، باید میشه دو تا موجود ازلی، یکی خدا، یکی غیر خدا. غیر از خدا که نمیتونه چیزی موجود ازلی باشه. چون غیر از خدا هر که هست ممکن است و هر ممکنی در مقام ذات خودش نیازمند است، پس ذرات ذاتی ندارد که رسد با ذرات ازلی. اگر وجودی دارد فقیر الالله است. تنها موجودی که ضرورت ازلی است دارد ذات اقدس اله است. وقت این قضیه که صدق است و حق است، چون مطابق با علم الهی و نفس الامر این گونه از قضا یا علم ذات اقدس اله است، چون ذرات ازلی ذاتی دارد. فحصی هست؟ نه، این به او بازگشت دارد. ثبوت و شیل نفسهی اصل هویت، هر چیز خودش خودش است، بدیهیست نه اولی. هر چیز خودش خودشه. چرا؟ یه چرا دارد؟ یه چونی. چرا؟ چون که اگر خودش خودش نباشد جمع نقیزه می شود. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه سوال تمام شد. اصل هویت یعنی ثبوت و شیئر نفسهی، این بدیهی است و نه اولی، و اینکه سوال دارد و جواب می طلبد. اگر جمع نقیزین ممکن بود، ثبوت شیئر نفسی ضروری بود، ثبوت شیئر نفسی ضروری نبود. هم شیء خودش خودش هست، هم شیء خودش خودش نیست. اما چون اصل تناقض، اصل حاکم است، اصل هویت بو برمیگردد. بنابراین ما چیزی در عالم نداریم که بر خدا حکومت کنند. این فعل خداست که بعضها مقدمه بر بعضن، بعضها حاکمه بر بعضن، بعضی آمره بعضی نسبت بعضن. همونطوری که فرشتگان الهی اینطورن، مطاعن تم امین، بعضیها مطاعن بعضیها مطیع. اسامی الهی این چین است، مظاهر اسماء الهی این چین است. پس آیات که دارد این الحکم الا لله درست، آیات که دارد الا له الحکم درست، آیه سوره رعد که دارد لا معقب الحکمهی درست، آیه که لا یسأل عما یفعل درسته، آیه سوره مبارکه انعام و سوره مریم هم درسته. برای اینکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اونجا به صورت فعل معلوم آورد. اینجا که فعل مجهول آورد در سوره مریم، که کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی حتم ربک علی نفسه که این منکم الا واردها، غذا ربکم علی نفسه که این منکم الا واردها. الحمدلله رب العالمین.